13 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی، 28 تیر ماه 1403 است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. وبسایت خبری اکسیوس روز چهارشنبه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی از ارسال پیام محرمانه دولت بایدن به ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور خبر داد. دولت جو بایدن در این پیام که از طریق یک کانال سوم به تهران منتقل شده، نسبت به تولید سلاح هسته‌ای هشدار داده است. به گفته اکسیوس، اسرائیل و آمریکا نگرانند که در ماه‌های شلوغ منتهی به انتخابات ریاست‌های جمهوری ایالات متحده، تهران گام‌هایی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای بردارد. دیدبان حقوق بشر ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری در ایران، از مسعود پزشکیان خواست ایجاد تغییرات واقعی را با توقف احکام اعدام شروع کند. این نهاد حقوق بشری در بیانیه روز پنجشنبه خود به نقل از ناهید نقشبندی، سرپرست بخش ایران در این سازمان، از ادامه سرکوب فعالان زن به خصوص در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرد. خانم نقشبندی از رئیس جمهور منتخب ایران خواسته برای اثبات اینکه نماینده تغییر واقعی است، جلوی ادامه این سرکوب مداوم و صدور احکام اعدام را بگیرد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شریفه محمدی را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد، حکمی که واکنش‌های گسترده فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور را به دنبال داشت. بر اثر یک حمله مسلحانه به خانقاه شیخ آزاد شهابی در سقز، 3 درویش جان باختند. به گفته فرماندار سقز، در این حمله کندکی پس از نیمه شب رخ داد، 2 تن از درویش در محل کشته شدند و شیخ آزاد شهابی هم به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد، اما ساعتی بعد به دلیل شدت جراحات درگذشت. فرمانده انتظامی سقز هم گفته است فردی با سلاح به مکانی در شهر سقز وارد و اقدام به تیراندازی کرد. به گفته فرماندار سقز، مراجع قضایی در حال بررسی فیلم دوربین‌های مدار بسته و تلاش برای شناسایی و بازداشت مهاجم یا مهاجمان هستند. رئیس شرکت نفت کویت میگوید پس از پایان فاز مطالعاتی در اواخر تابستان، عملیات حفاری و احداث چاه و سکو در میدان گازی از دوره آغاز خواهد شد. به گفته شیخ نواف سعود از صباح، ظرفیت تولید این میدان گازی تا پایان سال جاری به 3.2 میلیون بشکه در روز میرسد و این میزان تا 10 سال دیگر به 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این مقام کویتی از عزم شرکت نفت کشورش برای سرمایه گذاری 23 میلیارد دلاری در عملیات بالادستی میدان گازی ادوره طی 5 سال آینده خبر داد. میدان گازی ادوره در آبهای بین کویت و ایران قرار دارد و ایران بر بخشی از آن ادعای مالکیت دارد و آن را میدان گازی آرش مینامد، ادعایی که از سوی کویت رد میشود. تهران با وجود این ادعای مالکیت هنوز برای توسعه و بهره برداری از میدان گازی اقدامی نکرده است. اورسولا فون در لاین برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس کمیسیون اروپا برگزیده شد. از میان 720 عضو پارلمان اروپا، 401 نفر به نفع و 284 تن در مخالفت با خانم فون در لاین رأی دادند و 15 نفر هم رأی ممتنع دادند. خانم فون در لاین برای انتخاب شدن به 361 رأی، یعنی یکی بیش از نیمی از اعضا نیاز داشت. اورسولا فون در لاین پیش از ریاست بر کمیسیون اروپا وزیر دفاع آلمان بود و در بیش از 2 سال گذشته و از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین مواضع بسیار سختی در قبال مسکو داشته است. کمیسیون اروپا بازوی اجرایی قدرتمند اتحادیه اروپا محسوب می شود. و بر اثر یک آتش سوزی احتمالاً تعمدی در ساختمانی 7 طبقه در شهر نیس فرانسه، 7 نفر از جمله 3 کودک و مادرشان کشته شدند. به گفته مقامات محلی، آتش سوزی حوالی ساعت 3 صبح به وقت محلی آغاز و به سرعت به بخش‌های مختلف ساختمان گسترش یافت. دادستانی نیس پرونده‌ای را برای بررسی احتمال تعمدی بودن این حریق گشوده است. به گفته شهردار نیس، در تصاویر دوربین‌های مداربسته افرادی که سر و صورت خود را پوشانده بودند در اطراف محل دیده می‌شوند. این ساختمان در منطقه‌ای قرار دارد که میزبان تعداد زیادی از خانواده‌های کم درآمد یا بی‌سرپرست است. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم کامبیز کراماتی و خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. از جمله این خبر که مسمومیت 800 نفر در مراسم محرم در شهرستان گلوگاه مازندران. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. و در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، دولت مسعود پزشکیان ائتلافی نخواهد بود. شورای رهبری دوره انتقال چگونه فهرست پیشنهادی وزرا را تهیه می‌کند؟ چرا تصاویر عزاداران عاشورا بدون حجاب اجباری نباید تعجب برانگیز باشد؟ و البته نامزدهای دریافت جوایز 76مین دوره امی. اینها بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر که دعوت میکنم برای شنیدن اون تا 16:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله حتما شنیدید، وبسایت خبری اکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داده که ماه گذشته دولت جو بایدن در پیامی محرمانه به تهران درباره تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داده. در این باره بیشتر بشنوید از جمشید زند.
وبسایت خبری اکسیوس در گزارش خود میگوید ایالات متحده و اسرائیل هر دو طی ماه‌های اخیر به موارد مشکوکی از فعالیت‌های اتمی ایران برخوردند. مقامات آمریکا و اسرائیل نگرانند که این فعالیت‌ها شاید بخشی از برنامه پنهان جمهوری اسلامی برای استفاده از ماه‌های شلوغ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد تا در مسیر تولید سلاح هسته‌ای گام بردارد. به نوشته اکسیوس، نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل و همچنین مقامات دو کشور برای پی بردن به فعالیت‌های ایران و درک اینکه آیا تغییراتی در سیاست‌های هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده، با یکدیگر رایزنی و همکاری کرده‌اند. در این گزارش گفته شده که دولت بایدن چند هفته پیش از طریق یک کشور سوم و همچنین از طریق کانال‌های مستقیم نگرانی‌های خود درباره این فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را به اطلاع مقامات ایران رسانده است. به گفته مقامات آمریکایی، ایرانی‌ها به پیام دولت بایدن پاسخ داده و درباره این فعالیت‌های هسته‌ای توضیحاتی ارائه و تأکید کرده‌اند که هیچ تغییری در سیاست ایران رخ نداده و جمهوری اسلامی قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. اکسیوس می‌نویسد این تبادل پیام‌ها و اطلاعاتی که آمریکا و اسرائیل به دست آورده‌اند برخی دغدغه‌ها را رفع کرد و تا حدی نگرانی‌ها را درباره فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه هسته‌ای اخیر ایران کاهش داد. به گزارش اکسیوس، سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل در حوالی ماه مارس به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد دانشمندان ایرانی مشغول مدل‌سازی رایانه‌ای و تحقیقاتی هستند که میتوان از آنها برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد. بر پایه این گزارش، هدف از مدل‌سازی رایانه‌ای نامشخص بود و برخی از مقامات آمریکایی و اسرائیلی معتقد بودند این امر گواهی در مورد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران است، اما سایر مقامات دو کشور آن را نشان دهنده تغییر در سیاست و راهبرد ایران ندانستند. یکی از مقامات آمریکایی به اکسیوس گفته است پیامی که دولت بایدن برای ایران فرستاد مؤثر بود، اما همچنان نگرانی‌های جدی درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. به گفته او، واشنگتن نشانه‌ای نمی‌بیند داله بر این که ایران در حال حاضر دست به اقداماتی کلیدی زده باشد که برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است. این مقام آمریکایی گفته است ایالات متحده هر اقدام ایران را که در راستای تشدید تنش‌های هسته‌ای است بی‌نهایت جدی می‌گیرد و همانطور که جو بایدن گفته است ایالات متحده متحد است نگذارد ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست یابد. جمهوری اسلامی همواره اتهام تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را رد کرده است. این در حالی است که کمال خرازی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه هشدار داد و گفت اگر موجودیت ایران به خطر بیفتد ممکن است در دکترین هسته‌ای خود تجدید نظر کند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شب گذشته محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری دوره انتقالیش در یک برنامه تلویزیونی جزئیات روند گزینش کابینه دولت 14 رو تشریح کرد. پیش از این آقای ظریف از عدم ایجاد امکانات اطلاع رسانی به مردم از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته بود که او و همراهانش از طریق شبکه‌های مجازی اطلاع رسانی می‌کنند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
کابینه دولت 14 ائتلافی نیست بلکه وحدت ملی است. این جمله کلیدی محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت 14 در برنامه ویژه با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی است که بر وحدت ملی تاکید می‌کند.
این کابینه وحدت ملی خواهد بود ولی نه ائتلافی، چون دو تا مبنا داریم ما، یکی باور و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی، دوم هم باور به گفتمان رئیس جمهور.
آقای ظریف همچنین بر روند انتخاب اعضای دولت به صورت شفاف تاکید کرد و گفت بعد از انتخاب رئیس جمهور معمولاً یک روند غیر شفاف برای انتخاب اعضای هیئت دولت ایجاد می‌شد، اما حالا این یک روند جدید است که برای اولین بار تجربه می شود و ممکن است مقداری آزمون و خطا داشته باشد. رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت پزشکیان همچنین تاکید کرد که در انتخاب اعضای هیئت دولت 14 هیچ لابیگری پشت صحنه وجود ندارد.
با گفتیم که ما هیچ لابیگری پشت صحنه نداریم، همه باید تو کمیته بررسی بشه. لذا امروز به کمیته ها ابلاغ کردیم که هر یک از اعضای کمیته که با نامزدی بیرون کمیته جلسه بذاره، هر دوشون فوری حذف خواهند.
او همچنین از تلاش این دولت برای استفاده از اقوام و گروه های مختلف و بیشتر و حضور 60% زنان و جوانان و اعضای تازه‌ای که خون تازه به کابینه میدهند صحبت کرد.
برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروه هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
صحبت از حضور زنان در کابینه را آقای ظریف در حالی مطرح کرد که بیش از 40 است که یکی از مطالبات همیشگی جامعه زنان حضور در کابینه بوده است، امری که هیچ وقت محقق نشد. تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این بخش از صحبت‌های آقای ظریف واکنش نشان دادند و ابراز تردید کردند که این وعده ها عملی شوند. آقای ظریف در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد که از همه لایه‌ها، از همه انجمن‌ها، انجمن‌های علمی، شخصیت‌ها، چهره‌های ملی و صنفی دعوت کرده که برای مسئولیت‌ها نامزد تعیین کنند. وزیر خارجه پیشین ایران در دولت حسن روحانی در ادامه حتی از رقبای آقای پزشکیان، آقای جلیلی و آقای قالیباف هم نام برد و گفت ما درخواست کردیم که اینها هم نامزدهایشان را معرفی کنند.
دادادر جناب آقای دکتر قالیباف، جناب آقای دکتر جلیلی، یعنی رقبای دکتر پزشکیان در انتخابات، از همه اینا ما درخواست کردیم.
و این در حالی است که او چندین بار در صحبت‌هایش اشاره کرده بود که قرار نیست افرادی که با گفتمان رئیس جمهور همراهی ندارند در کابینه حاضر باشند. بسیاری از جمله برخی تحلیلگران مسائل ایران نیز به این تناقضات در صحبت‌های آقای ظریف اشاره کردند و نوشتند که اختلافات بین مسعود پزشکیان و برخی از چهره‌های اصولگرا در جریان رقابت‌ها و مناظره‌های انتخاباتی هم کاملا مشهود بود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز صحبت‌های آقای ظریف مبنی بر نحوه انتصاب‌ها را هم نمایشی خواندند و به جای آن خواستار ارائه برنامه دقیق از سوی او برای افراد و گروه‌ها شدند. انتصاب خود جواد ظریف به این مقام کلیدی هم که پیشتر گفته بود هیچ سمتی در دولت جدید نخواهد داشت، با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. تا جایی که آقای ظریف پس از این انتصاب از همه افراد و رسانه‌ها خواست به شایعات و طرح حرف‌ها و اسامی که حدس و گمانند و پایه و اساسی ندارند دامن نزنند و اعتماد عمومی را خدشه‌دار نکنند. به گفته آقای ظریف لیست نهایی نامزدهای هر کارگروه 3 مرداد ماه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب داده خواهد شد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت مسعود پزشکیان که شب گذشته در تلویزیون صحبت کرد. بخشی از این صحبت‌ها رو در کانال حساب اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید ببینید. کاربران زیادی هم نظراتشون رو اونجا نوشتن، صدها نظر ثبت شده. اونهایی که از این صحبت‌ها استقبال کردن، مثلا مریم برای ما نوشته درستش هم همینه که مخالفان مسعود پزشکیان و روی کرده او به کابینه دعوت نشند، چون مگه مخالف پزشکیان اگه انتخاب میشد غیر از این میکرد. اما عباس برای ما خطاب البته به آقای ظریف نوشته با کلمات بازی نکن، خواست اکثریت مردم کاملا مشخصه. فاطمه هم برای ما نوشته شروع کار، اون کاری که آقای ظریف داره پیش میبره برای تهیه فهرست پیشنهادی به رئیس جمهور در زمینه کابینه، گفته شروع عالی بوده، امیدوارم هر روز عالی تر بشه. و البته نظرات بسیار دیگر، شما هم میتونید نظرتون رو با ما در این باره در میون بگذارید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
16:16 در ایران است. پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، مقامات ایران به طور فزاینده‌ای به سرکوب فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر می‌پردازند و احکام سنگینی برای سرکوب مخالفت‌ها صادر می‌کنند. در همین راستا دیدبان حقوق بشر امروز حکم اعدام شریف محمدی فعال کارگری در ایران رو به شدت محکوم کرده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه حکم اعدام شریف محمدی فعال کارگری در ایران را محکوم کرد. 14 تیر ماه شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار با ادعای عضویت شریف محمدی در یک تشکل کارگری به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام برای او حکم اعدام صادر و به همسرش سیروس فتی ابلاغ کرده بود. منابع نزدیک به خانواده خانم محمدی اعلام کردند که او به دلیل ارتباط با گروه کمل متهم شده. این در حالی است که او تنها به فعالیت‌های صنفی مستقل مشغول بوده است. پیش از این در 14 آذر 1402 شریف محمدی در منزلش در رشت بازداشت و چند ماه را در سلول انفرادی گذراند. او همچنین از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی نیز محروم شده بود. در همین زمینه ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات جمهوری اسلامی نه تنها بی‌وقفه فعالان زن را هدف میگیرند، بلکه سرکوب و حملات بیشتری نصیب زنان از اقلیت‌های قومی و مذهبی میکنند. او همچنین افزوده است اگر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید می‌خواهد نشان دهد که تغییرات واقعی را نمایندگی می‌کند، باید از توقف این سرکوب مدام از جمله احکام اعدام شروع کند. دو فعال سیاسی زن کرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز به اتهام بغی در تهران تحت محاکمه قرار گرفتند. ژینا مدرسی گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان سنندج نیز در می 2024 به 21 سال زندان و تبعید محکوم شد. او با اتهامات تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام، همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام روبرو بود. در حمایت از شریف محمدی اما 16 زندانی سیاسی زن از زندان اوین در نامه‌ای اعلام کردند که در کنار شریف محمدی و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدیدشان می‌کند ایستادند. این نامه که نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح از امضا کنندگان آن است بیان می‌کند شریف محمدی فعال کارگری پس از 7 ماه بازداشت موقت، شکنجه و بازجویی با اتهامات بی‌پایه و اساس به اعدام محکوم شده. از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی، مقامات ایران شدت بیشتری به سرکوب فعالان زن و مدافعان حقوق بشر بخشیدند و احکام سنگینی برای سرکوب مخالفت‌ها صادر کردند. در فروردین 1403 نیز 11 فعال حقوق زنان و سیاسی به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند که این اتفاق با انتقادهای گسترده صدها تن از فعالان و نهادهای مدنی و حقوق بشری داخلی و خارجی مواجه شد.
نسرین افشار گزارش میداد. اما همزمان با برگزاری مراسم تاسوعا عاشورا در ایران، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که زنان و دخترانی رو بدون رعایت قانون حجاب اجباری در صف عزاداران یا سینه زنان نشان میداد. انتشار تصاویری از چندین دختر جوان در کرج که زنجیر می‌زدند واکنش مقام‌های انتظامی استان البرز رو هم در پی داشت و هیئت برگزارکننده این مراسم لغو مجوز شد. اما این تصاویر به بحث‌های متعدد و چند لایه‌ای هم دامن زده، اینکه آیا این انتخاب سبک زندگی یا تحمیل رویکرد به مراسمی مذهبی و آیینی. گروهی به ستایش زنان شرکت کننده در این مراسم پرداختند و البته گروهی که به اون تاخته و از اون انتقاد کردند. در میان یک شگفتی در واکنش‌های بروز داده شده مشترک بود. امین بزرگیان، پژوهشگر دانشکده مردم شناسی در دانشگاه نیس فرانسه، به ما میگه چرا به نظر او این تصاویر تعجب برانگیز نیست.
آگاهی اجتماعی ما اگر چنانچه فقط معطوف به اون چیزی باشه که در واقع رسانه‌های اصلی در حال تفسیر موضوعات هستن، یا فقط محدود به اون گروه اجتماعی باشه که ما توش قرار داریم، واقعیت اجتماعی مدام ما رو شوکه میکنه، چون در واقع افق دیدمون محدود کردیم به نگرش‌های سیاسی و بعد به اون جامعه‌ای که توش قرار داریم، جامعه‌ای که خب شامل خانواده، دوستان و آشنایان ما میشه که در هر حال در یک طیف فکری قرار میگیره. پیچیدگی و قامز بودن جامعه همینجا خودش نشون میده که در واقع ما انتظار نداریم این چیزا رو ببینیم و میبینیم. این چیزا به ما نشون گفته نشده در رسانه‌های رسمی و به یک باره اینا رو میبینیم، در حالی که در واقع علوم اجتماعی، نهاد جامعه شناسی یا هر چیزی که تحت این عنوان میشناسیم پیشتر با ما در مورد این مسائل صحبت کرده و گفته، اما خب طبیعتاً به گوش ما نرسیده چون فضا از در واقع از این نگاه ها خالیه.
میشه کمی این رو دقیق تر باز بکنید؟ یعنی شما دارید میگید از یه پیچیدگی صحبت میکنید، میگید که این یک پدیده سیاه و سفید نیست و خاکستری های زیادی اون وسط هست، اما میشه این رو دقیق تر توضیح بدید؟
مثلا در مورد همین موضوع که خب تعجب برانگیز بوده، یه حدود چندین ماه پیش یه پیمایش سراسری در ایران انجام شد که حال پیمایشی هست که هر چند سال یک بار انجام میشه و یکی از مهمترین پیمایش‌های ملی یعنی در سطح کشور. تو این پیمایش حدود 77% جامعه آماری در برابر این سوال که آیا به اهل بیت محبت یا ارادت دارید، پاسخشون زیاد و خیلی زیاد بوده.
در همون پیمایشی که میگه به حجاب اجباری پایبند نیست یا موافق نیست باهاش.
دقیقاً، در حالی که ما تغییرات اجتماعی رو در مورد موضوع زنان در همین پیمایش میتونیم نگاه بکنیم. مثلا اینکه حدود 45% افراد در این پیمایش گفتن که نباید فرزندان رو مجبور کرد که یک لباس خاصی داشته باشن، یک پوشش خاصی داشتن یا یک سبک زندگی، یا 70% اون جامعه آماری موافق حق طلاق زنان بودن، یا آمار بسیار بالای قائل به ارث برابر زن و مرد بودن. یعنی از یه طرف اون پیمایش نشون داده که تغییرات اجتماعی بسیار زیادی ما داریم در حوزه زنان، باورهای عمومی نسبت به زنان و حقوق زنان، مسئله حجاب، اما از یه طرف دیگه میبینیم که در جامعه مثلا در مورد ارادت به اهل بیت تغییر زیادی صورت نگرفته نسبت به 10 سال قبل. اون چیزی که ما تو این تصاویر دیدیم در واقع چیزی نیست جز تایید این تحقیقات اجتماعی، انعکاسی از جامعه، جامعه‌ای که در یک چیزهایی تغییر پیدا کرده، در یک چیزهایی رو حفظ کرده. و بعد این تصور غلط، فهم غلط که جامعه نسبت به زنان پیشرفت پیدا میکنه، مثلا به عنوان یه موضوع عمومی نسبت دیدگاهش نسبت به زنان بهبود پیدا میکنه، که مثلا دیدگاه دینیش رو از دست داده باشه یا دیدگاه آیینیش رو از دست داده باشه یا در آیین‌ها شرکت داره. این اتفاقا به ما یاد میده که اصلا اینطوری نیست. این تصور و توهم ماست از یک از موضوعات که فکر میکنیم که اینا یک رابطه مستقیمی با هم دارن و جامعه میتونه نسبت به حقوق زنان به قول معروف رشد پیدا بکنه که باورهای مثلا آیینی و دینیش رو از دست داده باشه. دو، اینکه جامعه ما اینجوریه که دیگه همه بریدن از آیین‌ها و اسلام و مذهب و تحقیقات اجتماعی. این توهمات و این تصوراتی که ساخته میشه در ما سعی میکنه از بین ببره. خود این تصویرم نشون دهنده اینه که شناخت جامعه از خودش متاسفانه زیاد نیست، اونم به خاطر فقدان یا سرکوب نهاد علوم اجتماعی داری.
آقای بزرگیان، این بخش اجتماع و افکار عمومیه، اما بعد ما با یک حکومتی مواجه هستیم که اتفاقا دسترسی بیشتری هم به این آمار، به این پیمایش ها داره، اما 2 روز بعد از اینکه این تصاویر منتشر میشه از مراسم تاسوعا عاشورا، میاد با برخورد با این هیئت ها، با این زنان، با این دختران روبرو میشه.
مثلا همینه که وقتی همچین چیزی خبری میشه یا تصاویری میاد بیرون، دولت برای اون ویترین لعنتیش که نشون بده که ما حواسمون هستش و به اون حامیاش پیغام بده که ما نمیذاریم، این بچه‌ها رو میگیره، اون هیئت رو میبنده. ببین چه اتفاقی میفته. یه اتفاقی مثل این باعث باز شدن گفتگوهای بسیار زیادی میشه که شد. مثلا اینکه آیا نسبت مستقیمی هست بین عزاداری یا حجاب، آیا آدم بی حجاب میتونه عزاداری بکنه؟ بعد خب خیلیا در مورد این صحبت میکنن که ببینید این نشون میده که اسلام تفاسیر مختلفی میشه ازش کرد. بعد هزاران هزار بحثای شروع میشه به حرف زدن که در واقع همین این میگن جامعه مدنی. یعنی این جامعه مدنی اینجوری ساخته میشه، آدم‌ها با عقاید مختلف شروع می‌کنن در موردش حرف زدن. اتفاقا به نفع همین تصاویر، به نفع یک جامعه دینداران یا به نفع حکومت دینی هم میتونه باشه که در واقع نشون داره میده که این نیست که دینداری یا مثلا آیین‌های مذهبی مربوط به یک چیز متحجرانه فقط باشه. داره این بحثا صورت میگیره، به یک باره دولت میپره وسط و اینا رو بازداشت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ نه تنها این بحث جامعه مدنی تموم میشه و میره سمت یه جای دیگه، در واقع سیاسی میشه، بلکه این آدمهایی که اومدن این کار رو انجام دادن یا اینجور کار رو انجام دادن با نیتهای مختلفی که انجام دادن که ما باید ببینیم چیه و نمیدونیم الان واقعا چی، معلوم نیست واقعا این بچه ها برای چی اومدن با بی‌حجاب توی دست، این افراد تبدیل میشن به یک آدمهای سیاسی که در حال مبارزه با حکومتن، در حالی که اصلا شاید همچین نیتی نداشته باشن و اصلا برای یک کار دیگه اومده باشن. و برای همین میبینیم که دولت چقدر میتونه ضد جامعه مدنی، حتی ضد اون ایدئولوژی باشه که مبلغش.
امین بزرگیان در فرانسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و نامزدهای 76مین جوایز تلویزیونی امی معرفی شدند که بیشتر درباره اونها از اردشیر طیبی بشنوید.
مجموعه تلویزیونی شوگند با نامزدی در 25 عنوان از جوایز امی پیشتاز رقابت برای کسب برترین عناوین سال در این مراسم معتبر تلویزیونی شد. این سریال که روایتگر داستانی از قدرت طلبی در ژاپن عصر فئودال هاست، برخورد دو مرد جاه طلب از جهانهای متفاوت و زن مرموز یک سامورایی را دنبال می کند و بر اساس رمانی به همین نام نوشته جیمز کلیول ساخته شده است. شوگون برای کسب جایزه بهترین درام تلویزیونی با سریال‌های شاخص دیگری همچون تاج از نتفلیکس و سریال برنامه صبحگاهی از محصولات اپل تیوی رقابت می‌کند. در کنار شوگون سریال خرس که داستان آن در یک رستوران در شهر شیکاگو می‌گذرد و تلاش‌هایی برای تبدیل آن به یک رستوران درجه یک جهانی را به تصویر می‌کشد، با کسب 23 نامزدی رکورد جدیدی در دسته‌بندی کمدی‌ها ثبت کرده است. سریال خرس برای دومین بار پیاپی برای کسب عنوان بهترین کمدی تلاش می‌کند و سال گذشته نیز همین عنوان را به دست آورده بود. عناوین نامزد شده توسط سریال بچه‌گوزن از نتفلیکس نیز قابل توجه هستند. این سریال که حول محور یک متصدی بار که توسط یکی از مشتریانش به طرز آزاردهنده‌ای تعقیب می‌شود می‌چرخد، با نامزدی در 11 بخش موفق‌ترین مینی سریال سال لقب گرفته است. ریچارد گد، نویسنده و بازیگر اصلی این سریال، میگوید سریال بچه گوزن روایتی واقعی از آن چیزی است که خود تجربه کرده. ادعایی که منجر به طرح دعوای حقوقی از سوی زنی شده که مدعی است شخصیت مارتا در این سریال بر اساس او نوشته شده است. نتفلیکس با کسب 107 نامزدی در مجموع بیشترین تعداد نامزدی ها را به خود اختصاص داده و پس از آن شبکه FX با 93 و HBO با 91 نامزدی قرار دارند. اپل تیوی پلاس، سرویس پخش آنلاین شرکت اپل نیز با حضور در تمام دسته‌بندی‌های اصلی مراسم امی توانسته حضور قدرتمندی در رقابت امسال داشته باشد. جوایز تلویزیونی امی به عنوان بالاترین افتخارات در صنعت تلویزیون نه تنها به عنوان شاخصی از محبوبیت و موفقیت سریال‌ها به شمار می‌رود، بلکه نشان دهنده تحولات فرهنگی و تغییرات در ترجیحات مخاطبین نیز هستند. این دوره از معرفی جوایز در حالی برگزار می شود که در سال گذشته میلادی اعتصاب‌های گسترده‌ای در میان اهالی سینما و تلویزیون در هالیوود پخش و تولید مجموعه ها را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده بود. مراسم اعطای 76مین جوایز امی روز 25 شهریور برگزار می شود.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم که با ما بمانید ساعت 17 با تازه ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.